فصل ششم، بعضی مسائل مربوط به خودشناسی. بسیاری روش‌ها و سیستم‌ها هستند که ظاهراً برای خودشناسی و مبارزه با نفسند، ولی در حقیقت وسیله مشغولیت و خودفریبی انسان‌ها می‌شوند. در بحث امروز بعضی از این روش‌ها را به طور خلاصه بررسی می‌کنیم. ولی قبلاً تذکر این نکته لازم است که اولا منظور از طرح این روش‌ها و سیستم‌ها شناختن خصوصیات ناسعی خودشناسی است، نه بحث درباره سیستم و مکتب خاصی. یعنی می‌خواهیم ببینیم خودشناسی اگر با چه کیفیتی صورت گیرد ناسعی است و موجب خودفریبی می‌شود. ثانیاً مطالبی که درباره این روش‌ها و سیستم‌ها گفته می‌شود شامل هر مکتب و سیستمی که خصوصیات مشابه با مکتب‌ها را دارد نیز می‌گردد. در واقع ما کاری به مکتب و سیستم خاصی نداریم، بلکه هدفمان بررسی خصوصیاتی است که مانع شناخت و آگاهی صحیح می‌گردد. علت انتخاب مکتب‌هایی که امروز درباره آنها صحبت خواهیم کرد این است که من تا حدی با آنها آشنایی دارم و بیهودگی آنها را عملاً تجربه کردم. در هر صورت یکی از این سیستم‌ها اتوکاندیشنینگ است که ترجمه فارسی آن چیزی می‌شود نزدیک به خودآموخته کردن یا خودشرطی کردن. یکی دیگر هم پسیو آنالیز معروف یا روانکاوی است. می‌خواهیم ببینیم آیا این روش‌ها در خودشناسی واقعاً به انسان کمک می‌کنند یا فقط وسیله مشغولیت و دلخوشی انسان هستند. برای روشن ساختن این موضوع باید اول یک مسئله کلی را مطرح و روشن سازیم. باید ببینیم مسائل واقعی انسان چیست و این مسائل چه ماهیت و خصوصیاتی دارند. زیرا اگر به روشنی ندانیم مسئله چیست، بدیهی است که نمی‌توانیم درباره روش و چگونگی رفع آن هم صحبت کنیم. در یک تقسیم کلی مسائل ما دو نوعند. یک نوع مسائل هست که واقعیت دارن و حقیقتا مسئله هن. یک نوع دیگر مسائل هم برای خود قائلیم که واقعا و فی نفس مسئله نیست، بلکه در ساختمان هویت مخصوص ما به صورت مسئله دیده می شوند. اما به هر حال هر دو این مسائل نتیجه مستقیم یا غیر مستقیم نوع تفکری است که با اون می گوییم تفکر اکتیو. این تفکر یه مقدار لطمه به فطرت و ماهیت معنوی اصیل ما زده است. مثلا رابطه ما را با حالت عشق قطع کرده است. ما را از وحدت جدا و تجزیه کرده است. چشم نوبینی ما را کور کرده است. انرژی های ما را به جای اینکه صرف وجود واقعی من شود به خدمت یه پدیده خیالی و هوایی درآورده است و آنها را هدر می دهد. به وسیله حساری که در ذهن ما ایجاد نموده دید ما را محدود کرده است. باعث شده است که برای زندگی معنای کوچک و شخصی قائل گردیم، معنایی که از حد قالب تجاوز نمی کند. باعث شده است که به جای ارتباط با خود زندگی، با سایه مجازی زندگی در رابطه و تماس باشیم. و درها مسئله دیگر نظیر اینها. اینها واقعا مسئله است و بسیار هم وخامت‌بار است، ولی ما معمولا به این مسائل توجهی نداریم یا اساسا از وجود آنها بیخبریم. در عوض یک سری دیگر مسائل برای خود قائلیم که واقعا و فی نفس مسئله نیست، بلکه ذهن خود ما آنها را به مسئله تعبیر و معنا می کند. مثلا پدیده‌ای به نام حقارت، خجالت، بی‌عرضگی، ناکامی، عقب ماندگی و نظایر اینها وجود ندارد، بلکه هویت فکری است که یک عمل را به تشخص و عمل دیگر را به حقارت تعبیر می کند، یک عمل را به بی‌عرضگی و یک عمل را به باعرضگی، یک عمل را به جربزه و ابراز وجود و یک عمل را به ضعف و زبونی تعبیر می کند. اینها واقعا مسئله نیست، بلکه مسائلی است که در کاد هویت فکری به صورت مسئله دیده می شوند و از آنجا که اساس این هویت بر پندار است، هر آنچه در حیطه آن حاصل آن و از تعبیرات آن باشد نیز پنداری و اعتباری خواهد بود، نه واقعی. فرض کنید یک لشکر بیگانه، مثلا لشکر چنگیز آمده و مملکت ما را تسخیر کرده است. این لشکر و سربازها دو جور مسئله ایجاد کردند. یکی این که ما را اسیر کردند، آزادی من را سلب کردند، آزارمان می‌دهند و مخل زندگی من هستند. یکی دیگر این که بین خودشان هم ناسازگاری‌ها و درگیری‌هایی دارند. زبان و تفکر اکتیو حکم این سربازها را دارد. یک مقدار مشکل برای ما ایجاد کرده است که متوجه معنویت اصیل ماست. یک مقدار هم در خودش مسئله وجود دارد. مثل مسائلی که بین خود سربازها وجود دارد. مسئله حقارت، عقب ماندگی و نظر اینها در کارد هویت فکری است و ماهیت مسائل سربازها را دارند. حالا برویم سر اصل موضوع و این سوال را مطرح کنیم که خودآموخته کردن، پسیک آنالیز و اصولاً هر مکتب دیگری که با مسائل روانی و اخلاقی انسان سر و کار دارند، توجهشان به کدام یک از این دو سری مسائل است؟ آیا می‌خواهند عشق خاموش شده ما را دوباره شروع کنند؟ می‌خواهند ما را به اصالت خود برگردانند؟ می‌خواهند در وجود تجزیه شده ما وحدت به وجود آورند؟ می‌خواهند جهل عمیق ناشی از یک هویت مبتنی بر وهم و پندار را از بین ببرند؟ می‌خواهند دید کهنه بین ما را تبدیل به دید نوبین کنند؟ یا می‌خواهند خجالتی بودن و حقارت و بی‌عرضگی ما را از بین ببرند؟ یعنی این مکتب‌ها می‌خواهند وجود ما را از تاخت و تاز و حاکمیت سربازهای بیگانه چنگیز آزاد کنند؟ یا می‌خواهند مسائل خود سربازها را از بین ببرند؟ اینها موضوعاتی است که باید برای ما روشن بشود. اول ببینیم اتوکاندیشنینگ یا خودآموخته کردن چه می‌گوید. داستان آزمایش معروف پاولوف را با سگش همه ما در کتاب‌ها خوانده‌ایم و تکرارش ضرورتی ندارد. روانشناسان آمدن از این آزمایش برای حل مسائل روانی و معنوی انسان استفاده کنند. میگویند جامعه تصاویر را در حافظه ما ثبت کرده است و اکنون رفتار و اعمال ما تحت تاثیر آن تصاویر است. مثلا علت این که من رفتار حقیرانه دارم این است که تصویر یک آدم حقیر در حافظه‌ام ثبت شده است. حالا اگر من بتوانم به وسیله خودآموخته کردن یا به وسیله اتوسوگجستیون تلقین به خود که یکی از ابزارها و شاخه های این روش است، تصویر حقارت را از حافظه‌ام پاک کنم و تصویر یک آدم غیر حقیر با عرضه و با جربزه را به جای آن بنشانم، رفتار واقعیم نیز متشخصانه و غیر حقیرانه خواهد شد. خلاصه آنچه میگویند همین است. خب ببینیم چه مقدار از این حرف صحیح است و چه مقدار ناصحیح و یا این کار یک چاره اساسی است یا فقط وصل پینه است. منظور از کاندیشنه یا چرتی شده این است که جامعه تصاویر را از طریق تلقین و تکرار در ذهن ما ثبت کرده است و ما اکنون به حکم این تصاویر زندگی و عمل می کنیم. یعنی اعمال ما واکنش این تصاویر است. مطلب تا اینجا کاملا صحیح است. تصاویری در ذهن ما ثبت شده است که تشکیل یک قالب ذهنی را داده است و اکنون ما هر عملی انجام می دهیم تحت تأثیر این قالب و به فرمان آن است. این که گفته می شود ما شرطی شده ایم به این معناست که اعمال و رفتار ما مشروط به امر قالب است. هرچه قالب دیکته کند ما آنطور می کنیم. موضوع تا اینجا درست است. ما اولا کاندیشنه شده ایم، ثانیاً می توانیم به وسیله تلقین به خود تغییراتی که به نظر ما مطلوب و مناسب می رسد در قالب ایجاد و به اصطلاح خود رو از اون کاندیشنه کنیم. یعنی بگوییم آنچه جامعه در ذهن ما فرو کرده است بدون اختیار، اراده و آگاهی خود ما بوده و اکنون می خواهیم به اختیار و با آگاهی خود این قالب را بشکنیم و از نو قالب دیگری بسازیم. ولی در این زمینه چند نکته یا سوال دقیق و باریک وجود دارد که باید روشن بشود. سوال اول این است که چه کسی یا چه عاملی تشخیص می‌دهد فلان تصویر نامطلوب و فلان تصویر که باید جای آن را بگیرد مطلوب است. عاملی که تشخیص می‌دهد گوشه‌هایی از قالب یا اساساً تمام قالب باید تغییر پیدا کند کیست؟ آیا این عامل خود قالب نیست؟ می‌دانیم که ذهن ما دو نوع فعالیت دارد. یکی فعالیت اکتیو یا فعالیت تعبیه کنندگی، یکی هم فعالیت پاسیو. در کیفیت پاسیو، ذهن هر چیز را به صورتی که هست می‌بیند بدون هیچ تعبیر و معنای ذهنی. در تفکر پاسیو، ذهن حرف نزدن را فقط به صورت حرف نزدن می‌بیند، نه به صورت خجالتی بودن. ولی تفکر اکتیو یا تفکر معنا کننده و تفسیر کننده میگوید حرف نزدن در یک جمع به معنای خجالتی بودن است. خب، همکنون من به ارزیابی قالب برای از نو ساختن آن نشستم. وسیله ارزیابی من چیست؟ محققا فکر است. در این شکی نیست. حالا باید این سوال را از خود بکنم که در هنگام ارزیابی ذهن من کدام یک از آن دو نوع فعالیت را دارد؟ آیا در کیفیت پاسیو است یا اکتیو؟ مسلماً در کیفیت اکتیو است. زیرا گفتیم در کیفیت پاسیو ذهن وضعیت تعبیر کنندگی ندارد. همه چیز همان است که هست. نه حقیرانه است، نه غیر حقیرانه. نه با ارزش است و نه بی ارزش. پس کیفیت ذهن در هنگام ارزیابی در حالتی که میگوید من این تصویر را دوست ندارم و باید آن را به تصویر دیگر مبدل کنم، اکتیو است. و هر حرکت اکتیو ذهن به معنای حرکت در کادر قالب است. یا دقیق‌تر بگوییم حرکت اکتیو ذهن عین قالب است. قالب و من چیزی نیست جز فعالیت تعبیر کنندگی ذهن. پس ارزیابی به وسیله خود قالب صورت می‌گیرد. بنابراین اول از کجا می‌توان فهمید تصاویری که قالب به عنوان نامطلوب و یا مطلوب انتخاب می‌کند و می‌خواهد آنها را تغییر بدهد واقعا نامطلوب یا مطلوب است؟ مگر نه اینکه قالب بدون اراده آگاهی خود ما بر ذهنمان تحمیل شده است. بنابراین هر حرکت از جمله ارزیابی آن نیز یک کیفیت کور و ناآگاهانه دارد. معنی این واقعیت آن است که آنچه به نام مطلوب یا نامطلوب تشخیص داده ایم و می دانیم که تشخیص به وسیله قالب بوده است، ممکن است واقعا مطلوب یا نامطلوب نباشد، بلکه در ساختمان قالب مخصوص ما به صورت مطلوب یا نامطلوب دیده و تعبیر شده است. ثانیه، این آوانس سخاوتمندانه را هم به مکتب خدا مخته کردن می دهیم و فرض می کنیم آنچه به عنوان مطلوب و نامطلوب تشخیص داده شده است، واقعا صحیح تشخیص داده شده است. و ما واقعا می توانیم تصاویر نامطلوب را از قالب هویت خود پاک کنیم و تصاویر مطلوبی را جانشین آنها سازیم. در هر حال مسئله چیز دیگری است. مسئله این است که قالب در وجود ما اساسا یک پدیده بیگانه است، یک زائده فکری است که باید از بیخ و بن کنده شود. کار اساسی ما باید سلب علاقه از قالب باشد، نه اینکه آن را مرمر و وصل پینه نماییم، ولو اینکه وصله ها مجلل و با ارزش باشند. وقتی من از تصویر حقارت یا خجالتی بودن خود ناراضی شدم و میخواهم آنها را به ضد خودشان تغییر بدهم، درست مثل این است که از یک سرباز چنگیز خوشم نیومده و از دیگری خوشم آمده است. و اگر یک قدم جلوتر برویم و موضوع را دقیق‌تر نگاه کنیم، میبینیم حتی آن پدیده هم که میگوید من از این سرباز خوشم نیومده و از آن یکی خوشم آمده، خودش نیست یک سرباز دیگر چنگیز است و ماهیت مخرب او را دارد. از نشاطی کردن خود حتی در کادر قالب و هویت فکری هم یک فعل و انفعال و جابجایی مسخ و ناهماهنگ است و قالب را بیش از آنچه قبلا بوده تصنعی و نامرتبط می‌سازد. در ساختمان قالب به صورتی که فعلا هست یک رابطه علت و معلولی پیوسته و البته ناسالم وجود دارد و هر گوشه آن با مجموعه ساختمان مرتبط است. بنابراین تصویر جدیدی که به وسیله از نوشهدی کردن یا تلقین به خود وارد ذهن می شود، اولا یک تصویر ناجور و نامرتبط با مجموعه قالب است. ثانیاً تصویر جدید نمی تواند تصویر قبلی ضد خود را به کلی از ذهن پاک و محو کند. زیرا هر تصویر در مجموعه ساختمان قالب ریشه های پیوسته و پنهان دارد. تنها نتیجه‌ای که از جایگزینی تصویر با تصویر عاید می شود این است که تعادل کجدار و مریض موجود قالب را هم برهم می زند و رفتار انسان را تصنعی تر از آنچه بوده است می کند. این جریان را من در بسیاری افراد که از این روش استفاده کردن به روشنی دیدم. رفتار و حرکاتشان کیفیت راه رفتن کلاغ مقلد را پیدا کرده است. تمام این مسائل در پسیک آنالیز هم وجود دارد. خلاصه حرفی که در این مکتب گفته می شود این است که رفتار زائدی انسان تحت تأثیر یک مقدار محرک‌های باطنی و ناآگاه است و می گویند اکنون به وسیله تجزیه و تحلیل رفتارها و ارتباط دادن آنها به یک دیگر و به علل مخفی آنها می توان رفتار ناانجار و غیر عادی را عادی و به قول روانکاوها نرمال کرد. و باز میگویند علل مخفی رفتار فعلی را باید در عوامل مؤثر و شخصیت در زمان کودکی جستجو کرد. اصل حرف همین است و مابقی شاخ و برگ و متفرعات. گفتیم هم حرکت ذهن که کیفیت اکتیو و خصوصیات آن را داشته باشد، حکایت بر آن می کند که ذهن دارد به سربازهای چنگیز و مسائل آنها می اندیشد و بنابراین مسئله را قامستر می کند، دارد آنها را تغذیه می کند. زیرا می دانیم که سربازهای وجود ما چیزی نیست جز حرکت اکتیو یا حرکت تعبیر کننده ذهن. اگر ما بخواهیم با ذهنی که کیفیت تعبیر کنندگی دارد مسئله را حل کنیم، درست مثل این است که بخواهیم آتش را با نفت خاموش کنیم. مولوی در این زمینه اشاره‌ای دارد که بسیار دقیق است. کس به زیر دم خر خاری نهد، خر نداند دفع آن بر می جهد. بر جهد آن خار محکمتر زند، عاقلی باید که خارش برکند. تلاش تعبیر کننده فکر برای حل مسئله دقیقا حکم همین برجهیدن را دارد و محکمتر زدن خار را، و در روانکاوی به چند دلیل خیلی واضح ذهن به حد اعلا کیفیت تعبیر کنندگی پیدا می کند. اول به طور ساده و روشن ببینیم جریان روانکاوی چگونه است. من به یک نفر به نام دکتر روانکاو مراجعه می کنم. دردم این است که مثلا حساس و زود رنجم. اگر کسی کوچکترین بی‌اعتنایی نسبت به من بکند، فوق‌العاده آزرده می‌شوم. یا دردم این است که آدم خجالتی هستم، یا احساس حقارت می‌کنم. بعض روانکاو شروع می‌کند به سوالاتی از وضع خانوادگی من در بچگی، از نحوه درس و تربیتم، از وضع مالیم، از افرادی که در تربیت من سهم عمده‌ای داشتند. و از این قبیل سوالات تا برای او و نهایتاً برای خود من روشن بشود که چه عاملی در بچگی مسبب مسائل فعلی من بوده است. اگر خوب توجه کنید می‌بینید در این جریان چه خصوصیت اساسی تفکر اکتیو، یعنی تفکری که بر پایه پندار قرار دارد، مشهود است. اول خصوصیت تعبیر کنندگی است. از لحظه‌ای که من به روانکاو مراجعه می‌کنم و خجالت، حقارت، ترس، بی‌عرضگی یا هر مسئله دیگری نظیر اینها را مطرح می‌کنم، ذهنم مشغول به تعبیرهای پنداری شده است. به عبارت دقیق‌تر من یک مسئله خودساخته را برای روانکاو مطرح کردم، نه یک مسئله واقعی را. روانکاو هم که مسائل مرا به عنوان مسئله میپذیرد و سعی میکند از طریق تجزیه و تحلیل به ریشه آنها دست یابد، در حقیقت خود را شریک پندار اندیشی من کرده است. یعنی من و روانکاو داریم برای رفع یک مسئله هوایی همکاری میکنیم، نه یک مسئله واقعی. در تجزیه و تحلیل علاوه بر این که بچسب‌گذاری مطرح است، ذهن برای یافتن علل مسائل مشغول پرسه زدن در زمان گذشته می شود و می دانیم که هر حرکت زمانی ذهن در امور روانی عین تداوم مسئله است. حرکت ذهن در زمان گذشته یا آینده حکم بنزین محرک هویت فکری یا هویت پنداری را دارد و می دانیم که مسئله ما خود همین هویت است. تنها کمک مفیدی که روانکاو و یا هر کس دیگری میتواند به من بکند، تفهیم این واقعیت است که تو هیچ بیماری نداری، جز اینکه تصور میکنی بیماری، غیر از این است. آنچه من به عنوان حقارت، بی‌عرضگی، نقص یا هر مسئله دیگر برای خودم قائلم، چیزی جز یک تعبیر ذهنی است، چیزی جز یک مسئله ساختی ذهن است. از محتوای این مطالب چند نتیجه ضمنی حاصل می شود که توجه به آنها از شناختن این مکتب ها مهم تر است. یکی از آن نتایج این است که در زمینه امور روانی بهبود تدریجی و اصلاح و پیشرفت به مرور زمان بی‌معناست. باید تحول و دگرگونی یک بار حادث بشود. یعنی پندارهایی که در ذهن لانه کرده و ما آنها را به نام من می شناسیم، یا باید یک باره از ذهن خارج شوند، یا به تدریج و مرور زمان و امروز و فردا کردن هم خارج نمی شوند. فردا و سال دیگر کمی بهتر خواهم شد. فریبی است که فکر در کار ما می کند برای اینکه حیات خود را از امروز به فردا و از فردا به هزاران فردای دیگر بکشاند و ما را از لزوم دگرگونی اساسی و وانهادن یک باره من غافل نگه دارد. توجه داشته باشید که بحث ما درباره هویت فکری است، نه معنویت ذاتی انسان. پس ببینیم در مورد هویت فکری بهبود تدریجی چه معنایی میتواند داشته باشد. در این مورد چند صورت میتوان تصور کرد. یکی این که ما بخواهیم هویت فکری را حفظ کنیم، منتها آن را بهبود بخشیم. به دلایلی که اکنون دیگر برای ما روشن است، نگه داشتن و بهبود بخشیدن این پدیده اصلا معنا ندارد. این پدیده در وجود ما بیگانه است و باید از بیخ و بن مضمحل گردد. دخالت فکر در معنویت یک دخالت بیجاست. فکر وسیله مناسبی برای ارتباط با معنویت نیست. بنابراین باید از دخالت این وسیله غیر مناسب و عوضی در معنویت کلن جلوگیری کنیم. نه اینکه بکوشیم تا در آن بهبود و اصلاح ایجاد نماییم. شما چه تغییر و اصلاحی می توانید در دست خود ایجاد نمایید تا از عهده عمل بینایی یا شنوایی براید؟ امیدوارم همه ما این حقیقت را با عمق وجود خود درک کنیم و فریب‌های شیطنت‌آمیز فکر را نخوریم. حالا می‌رسیم به این سوال که آیا مجمل نمودن این پدیده فکری و پنداری باید یک بار صورت گیرد یا به تدریج؟ برای جواب دادن به این سوال باید یک بار دیگر خصوصیات هویت فکری را در نظر بگیریم. در ساختمان این پدیده یک مقدار اصول وجود دارند و یک مقدار فروع و شاخ و برگ. اصول ساختمان همان ارزش‌هایی است که از کودکی به ما عرضه و در ذهنمان ثبت شده است. مثلا اینکه باید زرنگ‌تر از دیگران باشی، باید همه چیز بدانی، باید باهوش، شجاع، توانا باشی، باید بتوانی از عهده هر کاری برایی، باید دوست داشتنی باشی، باید بی نیاز از دیگران باشی، باید شکست ناپذیر باشی و هر چه در جامعه به صورت ارزش در آمده است. بعد از این اصول یک مقدار نتایج فرعی و شاخ و برگ نیز می روید. مثلا حسادت، نفرت، حساسیت، حقارت، ترس، قاطع نبودن، احساس یأس و گیر افتادگی، احساس عقب ماندگی و ناکامی، ملامت خود، جهل، تضاد و بسیاری مسائل دیگر که همه وابسته به ارزش‌های اصولی و از نتایج اجتناب ناپذیر آنهاست. حالا ببینیم موضوع بهبود و به تدریج بهتر شدن در مورد این ساختمان با این محتوا و خصوصیات چه معنایی دارد. به نظرم این واقعیت روشن و بدیهی است که ما در مورد مسائل فرعی نمیتوانیم کاری بکنیم. احساس حسادت، حقارت، ترس و اضطراب، جهل و نظیر اینها مستقل نیستند. اینها فرع و مسائل دیگر است. تا وقتی من احتیاج دارم به اینکه از شما تواناتر، زرنگتر، باهوشتر، فعالتر و برازنده تر باشم، به طور اجتناب ناپذیری در رابطه با شما احساس ترس و اضطراب هم خواهم داشت. احساس حسادت هم خواهم داشت. حساسیت و آسیب پذیری هم خواهم داشت. سوء نیت و نفرت هم خواهم داشت. یک زندگی متظاهرانه هم خواهم داشت و انواع مسائل دیگر. پس من با این مسائل فرعی تا زمانی که خود ارزش‌های اصلی وجود دارند نمیتوانم کاری بکنم. میماند خود ارزش‌ها. آیا با نهادن ارزش‌ها یک امر تدریجی است یا باید یک بار صورت گیرد؟ تصور امکان با نهادن تدریجی ارزش‌های تشکیل دهنده من ناشی از دید و نگرش نادرستی است که ما نسبت به ماهیت این پدیده داریم. علت این که انسان در طول تاریخ نتوانسته است بر این پدیده مخرب غلبه کند، نشناختن خصوصیات و ماهیت آن است. ما هویت فکری را چیزی جدا از فکر تصور می‌کنیم و تمام توجه ما به یک پدیده جدا از فکر است، نه به خود فکر. به من نظر داریم، نه به خالق آن که فکر است. و همین اشتباه علت پابرجا ماندن و استمرار این پدیده و مسائل ناشی از آن است. ما می‌گوییم چگونه باید من را از بین برد، غافل از این که من وجود ندارد تا از بین بردن آن مطرح باشد. مسئله ما عبارت است از یک اشتباه ذهنی و رفع این اشتباه ذهنی مطرح است، نه از بین بردن چیزی. فرض کنید در سیستم فکری من نقص ایجاد شود که به علت آن نقص تصور کنم در این اتاق اشباهی وجود دارد. در این صورت آیا مسئله من از بین بردن اشباه است یا رفع نقصی که در سیستم فکری خودم حادث شده است؟ متوجه نکته هستید؟ علت اساسی شکست انسان در مبارزه با من این است که به اشباه می اندیشد، نه به رفع نقص فکری خود. و تصور بهبود تدریجی و وانهادن من به مرور زمان و امروز و فردا کردن ناشی از همین دید غلطی است که نسبت به موضوع داریم. تا زمانی که انسان به من و به ارزش‌ها به عنوان پدیده‌ای جدا از فکر یعنی به اشباه می‌اندیشد، موضوع مرور زمان و وانهادن تدریجی هم مطرح می‌شود. ولی اگر به رفع اشتباه سیستم فکری خود بیاندیشد، می‌بیند که تدریج، اصلاح، تکامل، بهبود و وانهادن تدریجی اصلاً معنای واقعی ندارد.